أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. شما اگه فکر کنم همه تون توی یه گروه باشید، یه ابر گروهی تشکیل میدی داره.
نه، این ایتا تلگرام اینا باعث شده که
پراکنده
بشم. یه تو ایتا هستن، بقیه تلگرام هم، یه تو واتساپ هم، اونا که خوش میدن تو واتساپ هم، طرف داری میدن تو ایتا تقسیم شدن.
شما اونوری هم دارید مگه؟ اونوری
اصلا یه دیم از سوریه و اینا دازم مجاهدین بودن. ما چیو یکی از بسته که
خود کرد و یه مجاهدی اونجا بزرگ داشت گرفت. خب، بحث ما در وجوهی بود که برای اثبات مفهوم در جمله شرطیه مطرح شده. رسیدیم به وجه سوم. حاصل وجه سوم این بود که برای اینکه اثبات بشود مفهوم، نیاز است که علیت انحصاری شرط برای جزا اثبات بشود. و اجزاء مختلف جمله به کمک هم اثبات میکنن علیت انحصاری شرط برای جزا را. خود مدلول تصوری وضعی جمله شرطی افاده می کند لزوم را، چون جمله شرطی وضع شده برای لزوم عقلی بین شرط و جزا. این رو قبلا عرض کردیم، مرحوم آخون تصریح کرده، خود شهید صدر هم می پذیرد که اگر جمله شرطی در جایی که رابطه لزوم بین شرط و جزا نیست استعمال بشه، مواردی که صدفتاً شرط و جزا با هم مقترن شده اند، مثل این کان الانسان و ناطقاً فالحمار و ناهق، ایشون فهموده که این مجازه، جمله در معنای موضوع لای خودش استعمال نشد. پس لزوم عقلی رو جمله به دلالت وضعی افاده می کند. تفریع جزا بر شرط در کلام با اصالت و تطابق بین مقام اثبات و ثبوت اثبات میکند که پس در ثبوت هم جزا متفرع است و متوقف است بر این شرط، که به این معناست که شرط علت تام است برای جزا، که جزا متفرع است در واقع بر آن. و علت و سوم هم اطلاق احوالی این شرط است. شارع متکلم این جمله رو بیان کرده و با این نکته افاده شده علیت تامه شرط برای جزا، و بعد مطلق گذاشته، مقید نکرده است که این علیت تامه مختص است به یک حالت خاصی. اطلاق احوالی شرط افاده می کند که هیچ علت تامه دیگری برای این جزا وجود ندارد، چون اگر علت دیگری برای وجوب اکرام زید وجود داشت، مثل مریضی زید، در فرض اقتران آن علت با مجی، دیگر مجی زید علت تامه نبود. چون وقتی دو علت تامه بر یک معلول وارد بشود، قاعده اینه که اینها تبدیل میشوند به جزء العلت، دیگه هر دو نمیتوانند علت تامه باشند. چون اگه هر دو علت تامه باشن لازمش این است که دو علت بر یک معلول وارد بشوند، یک معلول از دو علت تامه صادر شده باشد و چنین چیزی محال است. لذا اگر علت دیگری مثل مریضی برای وجوب اکرام وجود می داشت، متکلم نباید مجیء زید را مطلق ذکر می کرد. این اطلاق افاده می کند علیت تامه مجیء را برای وجوب اکرام در هر حالی، در حالتی که در یک حالت که حالت اقتران مجیء با مریضی زید است، مجیء علیت تامه نداره برای وجوب اکرام. پس مقتضای اطلاق احوالی در شرط این است که مجیء زید علت تامه انحصاری برای وجوب اکرام باشد. خب وقتی اثبات شد علیت انحصاری شرط برای جزا، روشن است با انتفاع این شرط جزا هم منتفی می شود و مفهوم به این بیان ثابت می شود. فرض اینه که پذیرفتیم که جمله افاده می کند که این شرط علت است برای طبیعی حکم. برای طبیعی حکم جمله افاده می کنه که مجیء زید علت تامه است برای طبیعی در همه احوال. خب اگر مریضی زید هم علت تامه باشد بتواند این طبیعی رو ایجاد کنه ولو در یه حصه دیگه ای. این یعنی در فرضی که مجیء و مریضی مقترن هم حاصل شدن، پس مجیء علت تامه نیست برای طبیعی حکم. نه، شما فرض میکنید که اگر مجیء و مریضی هر دو حاصل باشه دو بار واجب باشه اکرام زید. خب نه، این که خلاف فرض ماست. جمله داره اینو افاده میکنه. ببینید جمله داره افاده میکند که وجود مجیء زید علت تامه است برای طبیعی اکرام زید. این که بگیم در آن فرض هم ما همچنان حفظ کردیم علیت تامه را، میگیم مجیء زید علت تام است برای یک حس از وجوب اکرام و مریضی زید هم علت است برای یک حصه دیگه ای از وجوب اکرام زید. خب اولا این فقط در مواردی قابل تصویره که اون طبیعی قابل تکرر باشه، و الا در مثال هایی که طبیعی قابل تکرر نیست دیگه این اشکال وارد نمیشه، اون مثال ها رو میزنیم. یعنی قائل، این صاحب وجه سوم، اون مثال ها رو مطرح میکنه و میگوید که اقتضا میکند در اون مثال ها که علیت انحصاری باشه. اما این که بگوییم یک فرد دیگر حاصل بشود در جایی که احتمال تکرر هست، باز این از یه جهتی خلاف اطلاق کلامه، دوباره باز خلاف اطلاق حکمه. یعنی در واقع شما در این موارد باید بگویید که وجوب اکرام مرتن اخرى حاصل شده است. این خودش قیده در اطلاق حکم، که حالا اینو در بحث اطلاق حکم بیشتر توضیح میدیم. مثلا مرحوم آخون با همین بیان نفی میکنه اینکه یک حسه دیگری از طبیعی حاصل بشود. جمله داره افاده میکنه که مجیء زید علت تامه است برای طبیعی. شما میگویید که در فرض مریضی هم علت تامه بودن مجیء رو حفظ میکنید. بگیم علت تامه بودن مجیء رو دیگه برای خود طبیعی حفظ نمیکنید، برای یک حسه دیگری از طبیعی دارید حفظ میکنید، در حالی که این خلاف اطلاق طبیعی حکمه. اطلاق در حکم داره بیان میکند که برای خود طبیعی علیت تامه دارد، نه برای یک حسه ای از طبیعی. این صرف الوجود طبیعی اگر بخواد حاصل بشه، مجیء زید علت تامه آن است. خب اگر شما فرض بکنید که مریضی زید حاصل شد، اگر بخواید بگید که هر کدوم از اینها یک فردی حسه ای از وجوب را ایجاد بکنن، این خلاف اون اطلاق در حکم است که میگوید طبیعی، نمیگوید طبیعی مرتن اخرى وجوب حسه دیگری از آن. و اگر بخواید خود طبیعی رو برش تحفظ بکنید و بگید که این دو علت هر دو علتند برای ایجاد این طبیعی و صرف الوجود وجوب اکرام زید، این هم اشکالش اینه که برخلاف اطلاق احوالی شرط است، که اطلاق احوالی شرط اقتضا می کرد مجیء زید علت تامه است در همه احوال، حتی در حالتی که عامل دیگری مثل مریضی زید همراه آن باشد. در اینجا دیگه اگه مریضی هم علت تامه باشه، مجیء علت تامه نیست، هر دو می شوند علت ناقصه برای طبیعی وجوب اکرام. اون اطلاق احوالی در حکم بود. بله اون اطلاق در حکم بود، اطلاق در حکم. خب این حاصل بیانی که وجه سوم مطرح میکرد. شاید صد اشکالاتی به این بیان و به این وجه وارد کردن. اشکال اول این است که اطلاق احوالی شرط علیت چیزی که ضد این شرط مذکور در قضیه هست را نفی نمی کنه، همینطور علیت چیزی که ضد شرط مذکور در قضیه نیست، اما علیتش در فرض عدم تحقق شرط مذکور در قضیه است، این رو هم علیتش رو نفی نمی کند. چرا؟ چون اطلاق نسبت به اون چیزی که با شرط قابل جمع شدن نیست ذاتاً، مثل زد، یا قابل جمع شدن نیست به وصف علیت، مثل مثال دوم، اطلاق ما احراز نمی کنیم که بگوییم مولا کلامش را مطلق گذاشت و خواست چنین علیت‌های دیگری را هم نفی بکند. مثال بزنم، مثلا اگر زیارت زید للمسجد یوم الجمعه، این هم علت باشه برای وجوب اکرام زید در کنار مجیء زید، که زیارت و زید لک باشد، زیارت و زید لک موجبون لوجوب اکرامه، زیارت و زید للمسجد یوم الجمعه، هر دوم یوم الجمعه موجبون لوجوب اکرامه. خب در اینجا اگر متکلم بگوید اینجا اک زیدون فاکرم هو، و بپذیریم که این جمله به سبب تفریع افاده میکنه علیت تامه مجی برای وجوب اکرام را، حال میخواییم با اطلاق احوالیش حکم بکنیم به اینکه هیچ علت دیگه ای نیست. آیا میشه زیارت و زیدن للمسجد یوم الجمعه را نفی بکنیم که علیت تامه ندارد؟ چون شما بر اساس این اطلاق احوالی که متکلم گفت مجیء زید علت تامه است مطلقا، چه چیز دیگری با آن محقق بشود چه نشود نف کردید علیت دیگر رو، اثبات کردید علیت انحصاری مجیء رو. خب متکلم دیده اون چیزی که علت تامه دیگر دارد برای وجوب اکرام اون ضد این شرطه، لذا هیچگاه اون ضد مقترن با زیارت زید لک که مجیء زید باشد با این حاصل نمیشه که بگوییم ای متکلم چرا تو گفتی مجیء زید در همه احوال علت تامه است برای وجوب اکرام، در حالی که یک علت دیگه ای هم هست که وجوب اکرام را می آورد. متکلم می گوید خب اون علت دیگه ضد مجیء زید است، هیچگاه همراه با مجیء زید محقق نمی شود که حرف من و اطلاقی که من در کلامم گفتم کذب بشود، چون من گفتم مجیء زید هرگاه محقق بشود علت تامه است. خب مجیء زید هرگاه محقق بشود دیگر ضدش محقق نمیشه که تحقق این دو همزمان با هم سبب بشود که هر دو علت ناقصه بشن و حرف من کذب بشه و خلاف واقع از آب در بیاید. پس اگر من گفتم مجیء زید مطلقا علت تامه است برای وجوب اکرام، حرف من خلاف واقع در نمی آید اگر من این اطلاق رو در کلامم به کار بردم. حرف من وقتی خلاف واقع می شود که یک علت تامه دیگری غیر از مجیء زید شما تصویر کنید که بتواند با مجیء زید مقترن بشود، بعد به من اعتراض کنید که این متکلم ما یک حالتی را پیدا کردیم که مجیء زید حاصل شده ولی علیت تامه ندارد برای وجوب اکرام. چرا؟ به خاطر اینکه یه علت تامه دیگه هم همزمان با او مقترن و با او حاصل شده است و دیگر مجیء زید علت تامه نیست. تو چرا در کلامت مجیء زید را مطلق به عنوان علت تامه دانستی؟ خب اینجا بله، از اطلاق کلام متکلم ما میفهمیم که چنین علت تامه نباید باشد و الا اطلاق خلاف واقعه. اما وقتی اون علت دیگر ضد مجیء بوده، خب در این صورت اطلاق کلام متکلم خلاف واقع نمیشه. لذا از این اطلاق احوالی که در شرط جاری میشود نمیتوانیم نفی بکنیم علت دیگری رو که ضد این شرط مذکور در قضیه است، و وقتی نتوانستیم پس علیت انحصاری اثبات نشد. نمیتوانیم دیگر بگویه با انتفاع مجیء وجوب اکرام منتفی میشود، نه، شاید اون ضد وجود داشته باشد و وجوب اکرام به سبب تحقق اون ضد حاصل باشد. ما الان به اطلاق اوی کاری نداریم، ما الان تو وجه سومیم. در وجه سوم اطلاق احوالی شرط، اونم به شکل واوی، اونم برای اثبات علیت انحصاری مورد استفاده قرار گرفت. الان شهید صد داره این وجه رو مورد اشکال قرار میده. حتی اطلاق واوی برای اثبات علیت تامه هم نه، چون اینا علیت تامه رو از تفریع فهمیدن. اطلاق واوی رو، اطلاق احوالی شرط در مقابل تعقید واوی رو برای اثبات علیت انحصاری مطرح کردن. حالا انشاءالله در اشکالات بعدی آقای سطر توضیح میدیم که ایشون اطلاق رو به لحاظ تقیید واوی میگوید شما اصلا باید برای اثبات علیت تامه به کار ببرید، شما یه مرحله آوردید بالا برای اثبات علیت انحصاری میخواید اثبات بکنید، درست نیست. همینطور اگر ما شیء دیگه ای داشته باشیم که ضد مجی نیست، با مجی قابل اجتماعه، اما اگر با مجی جمع بشود وصف علیت نمیتواند داشته باشد، یعنی آن شیء دیگر با وصف علیت قابل اقترانه با مجی نیست. مثل اینکه مجی ولد زید ابن زید هم علت تامه برای وجوب اکرام زید دارد، اما اگر مجیء ابن زید با مجیء زید مقترن بشود نه، علیت نداره. اگر به مجلس ما زید همراه با پسرش بیاید، این مجیء ابن محقق وجوب اکرام برای زید نیست. خود زید آمده و به سبب آمدن زید واجب اکرامش، اما اگه زید خودش نیاد پسرشو به مجلس ما بفرسته به عنوان نماینده زید، در اینجا هم باز مجیء و ابن زید علت تامه است. این که میگم باز یعنی مجیء زید علت تامه است، اینم یه علت تامه است. مجیء ابن زید در فرضی که تنها محقق میشود علیت دارد برای وجوب اکرام زید. مولا میگوید برید زید رو اکرام کنید، پسرش رو فرستاده به مجلس ما. ولی اگر مجیء ابن زید با خود زید حاصل بشه نه، علیتی ندارد برای ایجاد وجوب اکرام زید. شیخ صد فرموده است که در این مثال هم اطلاق نمیتواند نفی بکند علیت تامه مجیء ابن زید را. چرا؟ به خاطر اینکه هرگاه که این مجیء ابن زید با مجیء زید حاصل بشود دیگر علیتی ندارد که موجب بشود که مجیء زید علت ناقصه بشه و خلاف گفته متکلم محقق بشود که متکلم تو گفتی مجیء زید علت تامه وجوب اکرام است مطلقا، در حالی که در اینجا مجیء ابن زید هم حاصل شده و مجیء زید دیگر علت تامه نیست، شده علت ناقصه. متکلم میگوید که خب عزیز من مجیء ابن زید وقتی با مجیء زید همراه میشه که علیتی نداره، فقط در فرضی که همراه نشود با مجیء زید خود ابن به تنهایی بیاید علیت داره، لذا باز در این حالت که مجیء زید و مجیء ابن زید حاصل شده مجیء زید علیت تامه دارد. پس این اطلاقی که من در کلامم گفتم نقض نشد، یعنی من خلاف واقع نگفتم، لذا چون متکلم خلاف واقع نگفته اگر مجیء ابن زید هم علت تامه باشد در فرضی که تنها حاصل می شود، ما نمی توانیم از این کلام متکلم آن را نفی بکنیم، لذا پس باز علیت انحصاری اثبات نشد چون چنین احتمالی هم در میان است. این حاصل اشکال اول شهید زد که با این بیان که تمسک به اطلاق احوالی شرط است برای اثبات علیت انحصاری، نمی توانید همه احتمال های علت دیگر را رد کنید، این دو احتمال باقی میماند. اما اشکال دوم ایشان به بیانی است که این وجه برای اثبات علیت تامه تمسک کرد، گفت از تفریع جزا بر شرط ما میفهمیم که این شرط علیت تامه دارد برای جزا. شهید صد فرموده است که تفریع یک جز کلام بر جزء دیگر جزا بر شرط، این با این که فقط علیت در واقع بین شرط و جزا باشد سازگاره، با چیزهای دیگه هم سازگاره. جزا بر شرط اگر در واقع رابطه تأخر و تقدم زمانی داشته باشن، یعنی جزا بدون اینکه معلول شرط باشد زمانن متأخر از آن باشد، در اینجا هم صحیح هست که در جمله جزا رو این ببخشید حالا اینجا که بحث جزا نیست، یعنی یک جزء کلام رو متفرع کنیم بر جزء دیگر، صحیحه. مثل اینکه بله همون در جمله شرطی هم حالا قابل تصویر مثالش که مولا بگوید که انجا ازیدون فجاء امرون، که رابطه این دو رابطه علی نیست، مجیء زید علت تامه نیست برای مجیئم، اما اینها ترتب زمانی دارن، یعنی زید که می آید بعد از آن امر می آید بدون اینکه مجیء زید علت باشه. ایشون فرموده تفریع در کلام می سازد با چنین رابطه‌ای در واقع که تقدم و تأخر زمانی باشد بین دو جزء کلام و جزا و شرط. همینطور در موارد جزء و کل هم تفریع صحیحه که ان حصلت علی هذا الجزء من الدار و ذاک الجزء من الدار فقط حصلت علی کل الدار، اگر این جزء خانه رو بهش دست پیدا کنی، این جزء خانه رو هم بهش دست پیدا کنی، فقط حصلت علی کل دار، تو به کل خانه دست پیدا کرده ای. خب حصول بر کل که معلول حصول بر اجزا نیست، که بگیم اول حصول بر اجزا حاصل میشه، دستیابی به اجزا حاصل میشه، بعد دستیابی به کل حاصل میشود. نه، دستیابی به کل یه منتظر از همون اجزاست، واقع همون اجزاست، لذا علیتی بین این دو جزء کلام وجود ندارد. بنابراین تفریع در کلام اختصاص ندارد به جایی که شرط علت هست برای جزا. این اشکال دومیه که شهید صدر کرده. حالا این اشکال دومیشون به نظر میاد که قابل جوابه، چون اگر ایشون به موارد تقدم و تأخر میخواهد نقض کند، موارد تقدم و تأخر به نظر قائل این وجه خلاف موضوع له جمله شرطی است و جمله شرطی وضع شده برای لزوم عقلی در این مواردی که تأخر و تقدمی است که هیچ علیتی بین اینها نیست و اینها معلول علت سوم هم نیستن، اصلا این جمله مجازن استعمال شده، لذا اگه در جایی ما احساس مجاز نکنیم دیگر این احتمال ثبوتی نفی میشه. این اولا
واضحه که به این علیت‌های دقیق رسید که عنایت نداشته. این علت عرفی که مثلا اینکه از طریق یکی اون یکی کشف بشه رو علت می‌دونه. مثلا کشف مجموعه علت
چطور از مجیء زید مجیء امر کشف میشه؟ ملازمه ای باید بین این دوتا باشه دیگه. ملازمه آقای صدر معتقده که همیشه عقلی است، لزوم عقلی داره. اگر لزوم عقلی اصلا لزوم غیر عقلی نداریم، ملازمه همیشه عقلی است. حالا ما البته بهشون یه اشکالی داریم، شاید شما هم با ارتکازتون در واقع همون مطلب رو درک کردید که گاهی نه، ملازمه عرفی است. در ذهن عرف دو چیز همراه با همند، ولو اینکه عقلا این استحاله انفکاک نباشد، ولی ایشون پذیرفته اینو، مطلب رو در قبلا فکر کنم یه جا اشاره کردیم که ایشون فرموده است که ملازمه همیشه عقلی است. یعنی شما اگه از بگید دو چیز ملازمه، از یه چیز دیگه ای رو میفهمیم، خب اینا باید به نظر ایشون باید محال باشه انفکاکشون عقلا که شما میفهمید. لذا اشکال ما به کلام ایشون اینه که اولا در این موارد که شما مثال میزنید، این مثال اول رو عرض میکنم، تقدم و تأخر زمانی، این مثال که خلاف موضوع له جمله شرطی است، باید مجاز باشه و فرض اینه که در این مثال ها ما احساس مجاز نمی کنیم، لذا این احتمال ثبوتی نباید باشه. و ثانیاً در مقام مثل انجا اک زیدون فاکرمه، این دو احتمالی که شما مطرح می کنید محتمل نیست که تفریع زمانی بین وجوب اکرام و مجیء زید باشد. یعنی ابتدا مجیء زید حاصل بشود، در زمان بعد، در آن بعد وجوب اکرام باشد. و همینطور احتمال این که تفریع کل بر جز باشه، شما میگویید تفریع کلامی در غیر از مواردی که جزا معلول شرط است هم داریم. کجا داریم؟ در جایی که جزا در طول شرط زمانن حاصل باشد، متأخر زمانی از شرط باشد. خب ما میگیم مگر محتمل است که وجوب اکرام متأخر زمانی از مجیء باشد؟ مجیء زید وقتی حاصل بشود، موضوع حاصل بشده، وجوب اکرام هم رتبتاً متأخر معنا داره باشه، چون موضوع در حکم علت است برای حکم، ولی زمانن که دیگه معقول نیست. پس این تفریع واقعی به معنای تأخر زمانی جزا بر شرط در اینجا محتمل نیست. همینطور تفریع کل بر جز، اینم در اینجا محتمل نیست. خب محتمل نیست که بگیم جزا یک کلی است که این شرط تحقق اجزای آن است، اجزای آن. خب اینا محتمل نیست. لذا اون تفریعی که در اینجا محتمل است، همون تفریع معلول بر علت است. لذا این اشکال دوم شهیست به نظر ما اشکال واردی نیست. اما اشکال سوم، ایشون میفرمایند که این که شما گفتید جزا تفریع شده است بر شرط، اگر ما بپذیریم که این تفریع اثبات میکنه علیت شرط بر جزا رو، یعنی از اشکال دوممون صرف نظر کنیم، در اشکال دوم مثلا گفتیم علیت نمیفهمیم چون احتمال تفریع های دیگری هم هست، اما اگر از اشکال دوممون صرف نظر بکنیم و بگوییم علیت شرط برای جزا را میفهمیم، اما علیت تامه رو این تفریع اثبات نمیکنه، چون تفریع جزا بر شرط با جزء العله بودن شرط هم سازگار است. اگر شرط جزء العله برای جزا هم باشد، صحیح است که متکلم جزا را متفرع بر این شرط بکند، البته در فرضی که سایر اجزای علت هم حاصل باشد. چون در فرضی که سایر اجزای علت حاصل است، روشن است که جزا متفرع بر وجود این جزء است. این علت سه جزء داره، دو جزء حاصل است و این شرط هم جزء سومه. خب روشن در فرضی که آن دو جزء هستند، وجود جزا متوقف بر چیست؟ وجود جزا متوقف بر همین جزء سومه. لذا صرف تفریع اثبات نمیکنه علت تام بودن شرط را، با جزء و جزء العله بودن شرط هم سازگار است. شما از اطلاق شرط علت تام بودن رو دارید میفهمید، یعنی چون متکلم گفته است وجوب اکرام متفرع بر مجیء زید است، مطلقا چه چیز دیگری در کنار مجیء باشد چه نباشد، با این اطلاق فهمیدید که پس مجیء علت تامه است، و الا اصل تفریق علیت تامه رو اثبات نکرده. ببینید آقای صد داره اون اطلاق احوالیه اینا رو یه مرحله داره میشه پایین، میگه شما اصلا برای علیت تامه، برای اثبات علیت تامه نیاز دارید که این اطلاق احوالی را جاری بکنید و اثبات بکنید که شرط علت تامه است برای جزا. خب حالا که نیاز به این اطلاق دارید، ما باید ببینیم که این اطلاق چه احتمال جزء العله ای را نفی میکند. آیا هر احتمال جزء العله ای را در شرط نفی میکنه؟ فرموده است که جزء العله بودن شرط برای جزا مجی برای وجوب اکرام دو قسم داره. یک قسم این است که مجی نقصان ذاتی چون دارد نمیتواند وجوب اکرام رو ایجاد بکنه، اصلا خودش به تنهایی اگر باشد صلاحیت ندارد وجوب اکرام رو ایجاد بکند، باید چیز دیگه ای زمیمه بشود. ایشون فرموده این احتمال جزء العله بودن رو اطلاق نفی میکنه. چرا؟ چون متکلم گفت این جزا متفرع است بر مجیء زید، و مجیء زید رو با تقیید واوی مقید نکرد به اینکه چیز دیگری هم باید در کنار مجیء زید باشد. اقتضای این اطلاق اینه که مجیء زید اگر باشد چیز دیگری هم نباشد، مجیء میتواند علت تامه باشد برای وجوب اکرام. لذا اطلاق این قسم از جزء العله بودن رو که نقصان ذاتی در خود شرط وجود داره رو نفی میکنه، اما یه قسم دیگر از جزء العله بودن این است که مجی نقصان ذاتی نداره، نقصان عرضی پیدا میکنه. یعنی اگر خود مجی به تنهایی باشد وجوب اکرام رو اثبات میکنه، ایجاد میکنه، اما چون یک علت تامه دیگری هم برای وجوب اکرام وجود دارد، در فرضی که آن علت دیگر در کنار مجی وجود پیدا می کنند، مجی می شود جزء العله. لذا در این صورت یک نقصان عرضی بر مجی زید عارض می شود. مریضی زید هم علت تامه است برای وجوب اکرام. مریضی وقتی با مجی زید همراه می شوند، این سبب می شود که در این صورت مجیء زید بشود جزء العله. آیا اطلاق این کلام این احتمال جزء العله بودن رو هم نفی میکنه؟ آقای صد میفرماد نه، این احتمال رو نفی نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه متکلم تفریع کرد وجوب اکرام رو بر مجیء زید مطلقا، که معنای این کلام این است که هر جا مجیء زید حاصل باشد وجوب اکرام هست. این اطلاق کلام او چنین اثبات، چنین مطلبی رو اثبات میکنه. خب اگر مریضی زید هم علت باشد که مجیء زید در فرض اقترانش با مریضی می شود جزء الله، این منافاتی نداره با تفریعی که متکلم کرد. چرا؟ چون متکلم گفت هر جا مجیء زید باشد مطلقا، چه چیز دیگری مقترن بشود یا نشود وجوب اکرام هست. خب در اینجا که مجیء زید حاصل شده، اگر مریضی که علت دیگر از حاصل نباشد که خب خودش علت تام از وجوب اکرام رو میاره، پس حرف متکلم درسته، وجوب اکرام متفرع بر مجیء زید هست. اما اگر مقترن بشود با مریضی، بازم مجیء زید که حاصل وجوب اکرام میآید. چرا؟ به خاطر اینکه در این صورت این دو علت تامه بودن که هر دو شدن اجزای علت تامه، هر دو شدن جزء ناقصه و انضمامشون علت تامه رو فراهم کرده، باز علت تامه برای وجوب اکرام هست. پس در همه فروض دیگر با تحقق مجیء زید وجوب اکرام هم حاصل است و متکلم هم گفت وجوب اکرام متفرع بر مجیء زید است، چه چیز دیگری با آن همراه باشد یا نباشد. مریضی زید همراه نباشد، علیت تامه داره، مجیء زید وجوب اکرام حاصله. مریضی زید همراه باشد، باز متفرع میشه بر وجوب مجیء زید وجوب اکرام. اینطور نیست که وجوب اکرام در این فرض نیاید. لذا کلام متکلم کذب نمیشود و این یعنی اطلاق احوالی شرط، اطلاق احوالی در مقابل تقیید واویسا که میخواهد اثبات بکند علیت تامه شرط را، اثبات نمیکند که این شرط علیت تامه انحصاری است و با یه علت تامه دیگه ای مثل مریضی زید هم همراه میشود. چون اگه اون باشه، درسته در فرض اقترانشون مجیء زید میشه علت ناقصه، ولی دیگه این علت ناقصه خلاف گفته متکلم و اطلاق کلام اون نیست که شما بتوانید با اطلاق این رو نفیش بکنید. لذا این هم اشکال سوم و اشکال اساسیه آقای سعد به این وجه. لذا وجه سوم هم برای اثبات مفهوم به نظر شهید سعد تمام نیست، اما وجوه دیگری هست که انشالله مطرح میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. آقای شاهوادی خبر دارن؟ چی؟ میگم از این فامیلتون خبر دارن؟
نه رای نیورده بود.
رای نیورده بود؟
60 نفر اولا
من پسر ها دیگه پسر عموی پدر میشه.
اجازت.
آقا سلام علیکم. سلام. خداحافظ شما.
Are they?